ساعت 22 ده شب به وقت تهران، 19:30 هفت و نیم بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر یکایک شنوندگان گرامی، مجله شبانگاهی رادیو فردا را میشنوید. در این روز شنبه اول مرداد ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 23 روز از ماه ژوئیه سال 2011 میلادی، جان خاکزاد هستم، نیم ساعت با شما با خبر و گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادها که همکارانم برای شما تهیه کردن. امیدواریم با شنیدن برنامه های رادیو فردا روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید اول خبرها رو بشنوید از همکارم رضا جمالی. رضا شب خوش.
شب خوش جان. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. یک دانشمند هسته‌ای به نام داریوش رضایی ساعت 4:30 بعد از ظهر شنبه هنگام خروج از منزلش در خیابان بنی هاشم تهران به ضرب گلوله کشته شد. خبرگزاری‌های مهر و ایسنا گزارش دادند که داریوش رضایی استاد فیزیک دانشگاه بود. در همین حال یک منبع آگاه در پلیس تهران اعلام کرد همسر این دانشمند هسته‌ای نیز در جریان تیراندازی زخمی و به بیمارستان منتقل شده است. به گفته پلیس ضارب برای انجام ترور از یک موتورسیکلت استفاده کرده است. آبان ماه سال گذشته نیز دو دانشمند هسته‌ای ایران ترور شدند که یکی از آنها کشته و دیگری مجروح شد. فرد مجروح به نام فریدون عباسی مدتی بعد از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران منصوب شد. کادنباخ کاردار آلمان در تهران در غیاب سفیر آن کشور روز شنبه به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. خبرگزاری ایرنا دلیل احضار کاردار آلمان را اعتراض شدید جمهوری اسلامی به اقدامات گروه پژاک و اقامت رهبر این گروه در خاک آلمان اعلام کرده است. چریکای پژاک و نیروهای سپاه پاسداران در روزهای گذشته در مناطق مرزی ایران و عراق به شدت با یکدیگر درگیر شدند. سازمان مجاهدین خلق روز جمعه مدعی شد که ایران چندین پروژه هسته‌ای خود را با هدف ساخت سلاح هسته‌ای در یک سازمان جدید متمرکز کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سخنگوی سازمان مجاهدین گفته است که وزارت دفاع ایران در ماه مارس یک سازمان تازه به نام سازمان پژوهش‌های نوع دفاعی تأسیس کرده و تمامی پروژه‌های هسته‌ای را به این سازمان سپرده است. هنوز وزارت امور خارجه آمریکا و دولت ایران به ادعاهای تازه این سازمان واکنشی نشان نداده است. در خبر دیگر، اینکه خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که بر اساس یک ارزیابی اطلاعاتی محمود احمدی نژاد خواهان پایان مخفی‌کاری و ساخت علنی بمب هسته‌ای است، اما آیت الله خامنه‌ای با این نظر مخالف است. این خبرگزاری چگونگی دستیابی به این بررسی اطلاعاتی را منتشر نکرده، اما در این حال تاکید کرده که نمیتواند نظرات این ارزیابی اطلاعاتی را تایید کند. در این گزارش آمده برخلاف ارزیابی‌های معمول که در آنها آقای احمدی نژاد سیاستمداری میانه رو در برنامه هسته‌ای توصیف می‌شود، در ارزیابی تازه گفته شده که وی به دنبال ساخت علنی بمب هسته‌ای است. این گزارش می‌افزاید که علت مخالفت آیت الله خامنه‌ای نگرانی از واکنش احتمالی غرب به چنین رویکردی است. و خبر آخر این که دولت بریتانیا روز جمعه اعدام 3 را در ملأ عام در ایران محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آلیستر بارت معاون وزیر امور خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه این اعدام‌ها را وحشیانه خواند. جان
متشکرم. رضا جمالی بود که خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رساند. و در مجله شبانگاهی رادیو فردا، آخرین خبرها از انفجار بمب و تیراندازی در نروژ که دست کم 92 کشته بر جای گذاشته است، در گزارشی از همکارم علیرضا کرمانی. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به صدا و سیما هشدار داد تریبون دولت نباشد. گزارشی در همین زمینه از همکارم حسین قویمی. تشکیلات 8 به اضافه 7 که اصولگرایان برای وحدت میان خود ایجاد کردند چگونه تشکیلاتی است؟ همکارم وحید پوردوستاد در گزارش و گفتگوی تلاش میکند به این سوال پاسخ دهد. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم. از جمله گفتگوی زنده با همکارم فریبرز غریب درباره نخستین بازی رسمی تیم ملی فوتبال ایران در راه جام جهانی برزیل. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. پلیس نروژ میگوید فرد مظنون به انجام تیراندازی و بمب‌گذاری روز جمعه در این کشور که باعث کشته شدن دست کم 92 تن شد، یک مرد 32 ساله نروژی است که در وبسایتش مطالبی با مضمون بنیادگرایی مسیحی منتشر می‌کرده است. گزارش همکارم علیرضا کرمانی را می‌شنویم.
دو حمله تروریستی در یکی از آرامترین پایتخت‌های جهان تاکنون بیش از 90 کشته بر جای گذاشته است. حالا یک روز پس از حادثه گفته می‌شود مظنون اصلی یک بنیادگرای مسیحی است. پلیس نروژ می‌گوید هر دو حادثه، یعنی بمب‌گذاری در نزدیکی دفتر نخست وزیر در اسلو و سپس تیراندازی در اردوگاه تابستانی نوجوانان هوادار حزب حاکم در جزیره اوتیا، احتمال دارد هر دو کار همین بنیادگرای افراطی مسیحی باشد، یعنی مرد 32 ساله متلایی و درشت اندام نروژی که لباس افسران پلیس را پوشیده بود و حالا هم به عنوان مظنون اصلی در بازداشت است. نخست وزیر نروژ ینس ستولتنبرگ هم روز شنبه در نشستی خبری به گروه‌های راست افراطی اشاره کرد.
در مقایسه با کشورهای دیگر نمیتوانم بگویم که ما در نروژ با مشکل بزرگی با راستگرایان افراطی روبرو هستیم، اما ما هم گروههایی از این دست داریم. پیش از این رد این گروهها را دنبال کرده ایم و پلیس ما هم آگاهی دارد که برخی گروههای راست افراطی یا شبیه آنها در نروژ بودند یا هستند.
فرمانده پلیس نروژ اوستین مائلند گفته است بالا رفتن شماره کشته شدگان به خاطر آن است که جنازه برخی قربانیان بامداد روز شنبه پیدا شده است. گفته می شود پس از شروع تیراندازی مرد مسلح به نوجوانان در اردوگاه ساحلی، برخی خود را به آب انداختند تا فرار کنند، اما شماری از آنان در آب هدف تیراندازی قرار گرفتند. فرمانده پلیس نروژ می گوید ممکن است آمار کشته شدگان باز هم افزایش یابد. یکی از نوجوانان حاضر در صحنه می گوید
کسی که در اردوگاه ما تیراندازی میکرد شبیه افسرهای پلیس بود و همه لباس‌ها و تجهیزات افسران پلیس رو داشت. جز اینکه پلیس نروژ از اسلحه استفاده نمیکنه و همین باعث وحشت میشد. تازه گرد همای خودمون رو شروع کرده بودیم که اون اومد و شروع به تیراندازی کرد. ما اولش فکر کردیم که این یه شوخیه.
نخست وزیر نروژ گفته است چند کارمند دولت در انفجار اسلو کشته شده اند و به دفتر کار 20 طبقه‌ای او هم آسیب وارد شده است. همچنین قرار بوده ینس ستولتنبرگ نخست وزیر نروژ روز جمعه برای دیدار با نوجوانان هوادار حزب حاکم به اردوگاه تابستانی آنان در جزیره اوتئا برود. بان گیمون دبیر کل سازمان ملل و رهبران بسیاری از کشورهای جهان از جمله رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر بریتانیا حمله های مرگبار تروریستی در نروژ را به شدت محکوم کرده اند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه ضمن همدردی با مردم نروژ گفت
دلهای ما با مردم نروژ است. همزمان که تحقیقات درباره این رویدادها در جریان است، هر کمکی از دستمان بر بیاید انجام خواهیم داد.
دو حادثه تروریستی در نروژ خونبارترین رویداد در این کشور از زمان جنگ جهانی دوم اعلام شده است. ینس ستولتنبرگ نخست وزیر این حمله ها را حمله به دموکراسی در نروژ دانست، اما این را هم افزود که کشورش مرعوب چنین حمله هایی نخواهد شد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستید در مجله شبانگاهی. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز جمعه در مراسمی اعلام کرد که صدا و سیما نباید تریبون دولت شود و همچنین از رسانه ها خواست که اطلاعات و تحلیل های درستی به مردم ارائه دهند. همکارم حسین قویمی نگاهی دارد به اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی.
رئیس مجلس شورای اسلامی روز جمعه در مراسمی در شهرستان فیروزکو از اینکه برخی قوانین بر اساس تصویب مجلس اجرا نمی شود و همچنین از به گفته وی حاشیه پردازی ها و دعواهای سیاسی در ایران انتقاد کرد. رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس همچنین سیاست های اقتصادی دولت به ویژه اینکه به گفته او همه سرمایه های ایران در راه هزینه های جاری مصرف می شود و هیچگاه صرف تولید در کشور نشده انتقاد کرد. به گزارش رسانه های ایران علی لاریجانی در سخنان خود گفت رسانه ها باید اطلاعات و تحلیل درستی به مردم ارائه دهند و اگر اشکالاتی در سه قوه وجود دارد به صورت منطقی مطرح کنند و افزود مردم باید احساس کنند افکار و آرای مختلف در جامعه مطرح می شود و نباید صدا و سیما تریبون دولت شود. آقای لاریجانی افزود اگر در هر حوزه‌ای اشکالی وجود دارد باید مطرح شود، اما نباید به گفته وی به سمت مسخرگی برود و مسائل را باید جدی مطرح کرد. علی لاریجانی که یک دهه ریاست صدا و سیما را بر عهده داشته و عزت‌الله زرقامی رئیس فعلی رادیو تلویزیون دولتی ایران از معاونان وی در آن سالها به شمار می‌رفت، پیش از این نیز انتقادش از صدا و سیما را پنهان نکرده و بارها نسبت به تخریب جایگاه مجلس از سوی صدا و سیما هشدار داده است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران نیز پیش از این در انتقادهای مشابهی صدا و سیما را به تبلیغات یک طرفه متهم کرده و بارها خواستار فرصتی برای حضور خود و کارشناسان در تلویزیون و پاسخگویی به تخریب‌ها شده بودند، خواسته ای که پاسخی دریافت نکرد. علی لاریجانی در سخنان روز جمعه خود خواستار اجرای صحیح قانون شد و افزود گاهی که مجلس ابراز نگرانی می کند به این دلیل است که برخی قوانین بر اساس تصویب مجلس اجرا نمی شود. اختلافات میان دولت و مجلس در ایران که در ماه‌های اخیر به دامنه آن افزوده شده تا کنون باعث شده تا دولت از اجرای شماری از تصویبات مجلس تفره برود یا نسبت به اجرای این مصوبات بی‌اعتنایی نشان دهد. از سوی دیگر اختلافات پیش آمده بین گروهی از روحانیون با تیم محمود احمدی نژاد باعث درگیری لفظی و رسانه‌ای این دو جناح در ماه‌های اخیر شده است. در همین حال انتظار می‌رود انتخابات مجلس نهم نیز که قرار است در اسفند ماه سال جاری برگزار شود، صحنه جدال و رقابت شدید میان اصولگرایان مخالف دولت احمدی نژاد و هواداران رئیس جمهوری اسلامی باشد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
حمید رضا کاتوزیان از نمایندگان اصولگرای مجلس معتقد است تشکیلات 8 به اضافه 7 که اصولگرایان برای وحدت بین خودشان ایجاد کردند یک تشکیلات کاملا سوری است و از یک لیست واحد و از آن یک لیست انتخاباتی واحد بیرون نخواهد آمد. همکارم وحید پوراستاد در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان ابتدا از او پرسیده تشکیلات 8 به اضافه 7 اصولگرایان شامل چه کسانی است؟ پاسخ آقای مهدی مهدوی آزاد رو میشنویم.
قبل از ماجرای دعوا بر سر وزارت اطلاعات و دعوای آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای، آقای احمدی نژاد با هدف گرفتن ابتکار عمل در میان اصولگرایان گروه 3 نفره ای رو تشکیل داد، متشکل از آقایان حداد عادل، ولایتی و عسکرالادی. این طرح بعدن شکست خورد، اما جامعتن یعنی جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین با هدف گرفتن ابتکار عمل سعی کرد این تشکیلات رو دوباره احیا کنه. به همین ترتیب دو نفر، دو روحانی از جامعه مدرسین و دو روحانی از از جامعه روحانیت به این گروه 3 نفره اضافه شد و شد یک گروه 7 نفره که اسمش رو گذاشتن در واقع شورای حکمیت. بعد از تشکیل این گروه 7 نفره خب عده‌ای از اصولگرایان اعتراض کردند. شروع شد به فرایند تشکیل یک گروه 8 نفره بدین شکل که 2 نفر از جبهه پیروان خط امام رهبری که قبلا فراگیرترین تشکل اصولگرایان در ایران بود، یعنی از مؤتلفه شروع میشه تا جامعه اسلامی مهندسین، 2 نفر از جمعیت ایثارگرایان و اصولگرایان تحول‌خواه یا همون جمعیت رهپویان، 1 نماینده از طرف آقای قالیباف، 1 نماینده از طرف آقای لاریجانی و 2 نماینده حامی دولت یا فراکسیون انقلاب اسلامی یا همون رایه خوش قدمت قبلی. بنابراین گروهی تشکیل شد به نام گروه 7 به اضافه 8 با هدف ایجاد انسجام بین اصولگرایان. و این نکته البته جالبه که بدانید اعضای این گروه 8 نفره همونطور که نمایندگان توسط شورای نگهبان با نظارت استصوابی انتخاب میشند، اعضای این گروه 8 نفره هم با نظارت استصوابی گروه 7 مخصوصا اون 4 روحانی عضو جامعتین انتخاب خواهند شد.
آقای مهدوی آزاد، آقای حمیدرضا کاتوزیان از نمایندگان اصولگرای مجلس گفتند که این تشکیلات یک تشکیلات سوری است و به هیچ وجه یک لیست واحد از اون در نمیاد. حتی ایشون گفتن برخی از این گروه‌های اصولگرا معتقدند زیر پای یکدیگر باید دینامیت هم گذاشت. چرا اصولگرایان با وجود اینکه مشخصه با هم اختلافات جدی دارن، اما برخی از اونها سعی میکنن به یک لیست واحد برسن در حالی که احتمالاً رقیبی همانند اصلاح طلبان در انتخابات آتی مجلس نخواهند داشت؟
من به 3 دلیل اصلی اشاره میکنم. نخستین دلیل این هست که تشکیلات گروه 8 به اضافه هست و این بازی در واقع یک پاسخ تشریفاتی از سوی اصولگرایان به نگرانی آیت الله خامنه ای است که میترسه همانند دوران اصلاحات دوباره تسلط و قدرت فائقه خودش رو بر مجلس و دولت از دست بده. دلیل دوم نوع بازی سیاسی است این در واقع تشکل از طرف اصولگرایان برای پرشور کردن انتخابات در شرایطی که اصلاح طلبان و گروه‌های منتقد همگی حذف شده‌اند و هیچ گروه منتقدی وجود نداره. طبیعی است که این بازی میتونه نوعی تنوع و تکثر رو در جامعه مخصوصا در بین کسانی که اخبار سیاسی رو پیگیر نمی‌کنند القا کنه. و دلیل سوم یه نگرانی بزرگی که ظاهرا در ته قلب اصولگرایان هست و البته با شفافیت تمام هم بیان می‌کنند و اون هم این هست که نکند این بار هم طیف آقای احمدی نژاد و مشائی کلیت جبهه اصولگرایان و حامیان آیت الله خامنه ای رو بازی بدند و بتونن اکثریت مجلس و به تبع اون ریاست جمهوری باطی رو از آن خودشون کنند. همونطور که الان خبر میرسه که طیف آقای مشائی و احمدی نژاد برای تصاحب حداقل 175 کرسی در مجلس بعدی برنامه‌ریزی کردند.
آقای مهدوی آزاد، برخی از اصولگرایان معتقدند که کاهش فعالیت اصلاح طلبان در فضای سیاسی کشور موجب شده که اختلافات درون اصولگرایان هم بیشتر خودش رو نشون بده، چون دیگه اصولگرایان رقیب ندارن، بنابراین با خودشون درگیر هستن. چرا این اصولگرایان بین خودشون اختلاف بیشتر شده؟
ببینید جبهه اصولگرایی بدون اینکه بنده قصد اهانت داشته باشم کاریکاتوریزه شده یه حاکمیت جمهوری اسلامی است. یعنی برای دوام و بقای خودش به گمان من نیاز به یک دشمن مشترک و یک دشمن بزرگ داره. تا چندی قبل جبهه اصلاحات، اصلاح طلبان، منتقدان، جنبش‌های دانشجویی، زنان، فعالان مدنی و غیره این دشمن مشترک رو تشکیل میدادند و اصولگرایان برای ترس از رسیدن این قدرت و مثلا تکرار مجلس ششم یا رسیدن کسی مثل آقای خاتمی به ریاست جمهوری مجبور به وحدت بودند. الان که این دشمن مشترک وجود خارجی نداره، سعی میکنن دشمن مشترکی رو جدیدی رو خلق کنند به نام جریان انحرافی. حالا که جریان انحرافی آقایان مشائی، آقای احمدی نژاد و غیره باز هم مولود دست همین طیف است. به گمان من این هم یک بازی سیاسی است برای اینکه انسجام بیشتر رو در جبهه اصولگرایان بتونه حفظ کنه.
نظر آقای مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار رو میشنیدید در گفتگو با همکارم وحید پوراستاد. و در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما، شما شنونده گرامی قرار میگیره تا دیدگاهتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید.
ما از وقتی یاران ها رو میگیریم وضعمون که بدتر شده، نون گرون شده، جنس ها گرون شدن، همه چیز گرون شدن. آقا ما میخواستیم صدای ما رو دنیا برسونیم، دنیا بفهمه حداقل ما دست این دولت چی میکشیم.
تو یکی از شهرهای استان مرکزی، شهر خونداب، چند تا مرد عرض لوباش به یک پسر بچه تجاوز میکنن و اونو با چاقو میزننش و سیدیش هم همه جا پخش شده. من میخواستم بگم که ما مردم ایران امنیت میخوایم.
آقای خامنه ای، شما که خودتون و ولی امر مسلمین جهان مینامید، باید به داد این ملت ایران برسید، نه مسلمین جهان پیشکشتون، ماموراتون، مامورای اطلاعاتیتون، مامورای نیرو انتظامیتون، نوجوانان و جوانان متفکر ایرانی را دارن به گلوله میبندن. در یکی از جنوبی تری شهرهای ایران در بندر جاس 5 تا نوجوان، 2 تا 16 ساله، 2 تا 18 ساله، 22 ساله را چند ماه پیش به گلوله بستن. کدوم رادیو، کدوم تلویزیون، کدوم اخبار اعلام کرد این جنایت شما را؟ به داد ملت ایران برسید، ولی امر مسلمین جان پیشکشتون.
خواستم بگم ما بهترین دولت و بهترین نظام دنیا داریم و همیشه از ایش حمایت.
سلام. هر کاری که این دولت میکنه اینا بدون اجازه، یعنی بدون دستور علمای دینیشان نمیکنن این کارها را، چه دزدی، چه قتل، چه قارت، چه تجاوز، اینا همش با حکم از این علمای دینیشان میگیرن، یعنی میرن با علمای دینی مشورت میکنن، اونا رأی میدن، بعد میارن اجراش میکنن.
خب، دیدگاه و نظر شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. در اینجا یادآوری میکنم نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221124113. امیدوارم آرام گفته باشم و شما هم یادداشت کرده باشید. شماره تلفن پیامگیر ما در شهر واشنگتن که شما رو مستقیما به پراگ وصل می‌کنه 201-202-82-87-220. سپاسگزاریم که با رادیو فردا تماس می‌گیرید. لیلا اسفندیاری، اولین زن ایرانی که فاتح قله نانگا بارپات روز جمعه در راه بازگشت از رشته کوههای هیمالیا بود، جان باخت. خانم اسفندیاری دومین ورزشکار ایرانی محسوب می شود که طی هفته گذشته جانش را از دست داده است. همکارم بابک غفوری آذر گزارش می دهد.
سومین حمله لیلا اسفندیاری، کوهنورد زن شناخته شده ایرانی، به رشته کوههای هیمالیا هرچند در ابتدا موفقیت آمیز بود، اما در ادامه پایان تلخی داشت. خانم اسفندیاری اوایل تیر ماه امسال به منظور صعود به قله 8035 متری کاشربروم 2 راهی پاکستان شده بود، اما روز جمعه و پس از فتح این قله در راه بازگشت دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد. لیلا اسفندیاری در کارنامه ورزشیش سابقه صعود به قله نانگا بارپات از قلل 8000 متری هیمالیا و تلاش برای صعود به قله معروف کیدو تا کمپ دوم را داشت که در آن زمان به دلیل بدی آب و هوا مجبور به بازگشت شده بود. مهدی رستمپور، روزنامه‌نگار ورزشی، درباره حادثه درگذشت این کوهنورد زن ایرانی به رادیو فردا میگوید:
خبر درگذشت خانم اسفندیاری، کوهنورد عزیز ایرانی، در پی حوادثی که در هفته اخیر رخ داد، واقعا فوق‌العاده روزهای تلخی رو برای ورزش ایران و علاقه‌مندان رشته‌های مختلف ورزشی رقم زد. نکته مهم اینه که برخلاف اون چه که شاید در افکار عمومی جا افتاده باشه، کوهنوردی برای ورزشکاران حرفه‌ای این رشته فوق‌العاده ورزش گرونیه. شاید یکی از گران‌قیمت‌ترین ورزش‌ها باشه. به این خاطر که کوهنورد چه در زمانی که تمرین می‌کنه برای هدف خودش که یه قله مرتفع هست داخل یا خارج از ایران، و چه زمانی که می‌خواد یورش ببره به سمت اون قله و هدف نهایی خودش که برای کوهنوردان حرفه‌ای ایران خب مرتفع‌ترین قله جهان هست، ماها باید از کار و تحصیل و زندگی و تمام امور زندگی خودش، امور روزمره خودش باید بگذره و هزینه‌شو کی تامین می‌کنه؟ خودش، چون حمایتی از این کوهنوردان در ایران صورت نمی‌پذیره. از جمله همین کوهنوردی که جان خودش رو در راه هدف خودش گذاشت، تمام هزینه‌هاشو خودش تامین کرده بود و ناگزیر شده بود حتی خونه خودش رو بفروشه، و تنها چیزی که ازش انعکاس پیدا کرد خبر درگذشت این بانوی گرامی بود که فوق‌العاده متأثر کننده بود و این سرنوشتیه که متأسفانه پیش از این هم گریبان چند تا از کوهنوردهای عزیز ایرانی رو گرفته. حمایت خاصی از اینا صورت نمی‌پذیره برای تهیه تجهیزات، برای زمانی که اینا تمرین می‌کنن و چندین بار یورش می‌برن علمکوه و دماوند، برای اینکه تازه آماده بشن برن قله‌هایی مثل گاشربروم که معروف هست به گورستان و کوهنوردان از سراسر جهان و اجساد بسیاری از کوهنوردان حتی اونجا پیدا نمیشه به خاطر اینکه شانس زنده موندن بسیار کمه.
لیلا اسفندیاری در جریان صعود به قله K2 ویدیوی تصویری از جریان صعودش ساخته بود و در بخش‌هایی از آن درباره مشکلاتش گفته بود.
من هم بدون پول پشتی شروع کردم، با حقوقی که در ما همش 5000 تومان برام میمون شروع کردم و یه موقعی واقعا بلیتم نداشتم که به خونه برسم، حتی نمیتونستم یه چایی بخورم اونجا. لباسام یا مال تاناکورا بود یا بچه ها بهم داده بودن، ولی خواستم و تحمل هرچی سختی توی زندگی باعث شد که الان اینجا باشم. و حالا جالبش اینه که این آدمایی که دارن از این حرفا میزنن همشون فکر میکنن لیلا خیلی پول داره و همه ساپورتش میکنن، در صورتی که نمیدونن که همین لیلا خونش رو فروخته و الان تونسته که به این برنامه بیاد، 4-5 میلیون قرض بالا آورده و اگه برگرده ایران هیچی نداره.
لیلا اسفندیاری هنگام مرگ 41 سال داشت. او در رشته میکروبیولوژی تحصیل کرده و کوهنوردی را از سال 1379 آغاز کرده بود. در جریان صعود به قله نانگا بارپات، دیگر کوهنورد ایرانی همراه خانم اسفندیاری با نام سامان نعمتی جان خود را از دست داده بود.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خب دوستان، از غم فاصله بگیریم و به شادی نزدیک بشیم. همکارم فریبرز غریب در تماس مستقیم با استودیوی خبر رادیو فرداست. فریبرز سلام.
سلام به تو و همه همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
فریبرز جان، ایران نخستین بازی در راه جام جهانی برزیل رو برگزار کرد، روبروی یکی از ضعیف‌ترین تیم‌های فوتبال آسیا، مالدیو، درسته؟ 4-0 برنده شد. این بازی رو فریبرز تو چگونه دیدی؟
بله، مالدیو نشون داد که پیشرفت داشته در این دهه گذشته. 14 سال پیش این تیم 17 تا گل از ایران خورد در راه جام جهانی فرانسه که ایران صعود کرد به فرانسه رفت. ایران، تیم ایران امروز نیمه اول به نظر من مشکل روحی داشت به غیر از مسائل فنی. هفته گذشته در برابر ماداگاسکار ایران یه بازی تدارکاتی انجام داد، تماشاگر از بازیشون، بازیکنان ایرانی راضی نبودن، یکیش ایران برد، اما بعضی از تماشاگرا برخی از بازیکنا رو هو کردن، ماداگاسکار رو تشویق کردن. به نظر من همین مسئله در نیمه اول روی بازیکنا سنگینی می‌کرد. نیمه اول ایران یه گل زد و نیمه دوم کارلوس کیروش روش تاکتیکی بهتری رو در نظر گرفت، بازیکنان بهتر عمل کردن، در آخر سر 3 تا گل نیمه دوم زدن و 4-0 اومدن بیرون و باید منتظر بازی برگشت باشن.
فریبرز، این اولین تجربه رسمی کارلوس کیروش روی صندلی مربیگری تیم ملی فوتبال ایرانه، این امروز این مربیگری رو چطوری دیدی؟ چگونه ارزیابی میکنی؟
کارلوس کیروش همونجوری که گفتی، بله، امروز اولین بازی رسمیش رو انجام داد. ایشون تجربه نشسته روی نیمکت منچستر یونایتد رو داره در کنار پروفسور فوتبال جهان سر الکس فرگوسن که به نظر من خودش یه دانشگاه فوتبال به تنهایی. کیروش فرمانده اول نیمکت رئال مادرید بوده، چند سالی هم در تیم‌های رده‌های سنی و تیم ملی بزرگسالان پرتغال سرمربیگری کرده. این تجربه نشون میده که ایشون میتونه رو فوتبال ایران تاثیرگذار باشه، البته باید شرایط مهیا باشه و صد البته که باید بتونه ایران با بازی‌های با تیم‌های درجه اول بازی‌های تدارکاتی برگزار کنه که خیلی خیلی اهمیتش زیاده.
فریبرز، 35 ثانیه وقت داریم، بازی برگشت رو چگونه می‌بینی؟
بازی برگشت هفته آینده پنجشنبه دیگه در شهر ماله برگزار میشه. ایران اگر بیاد بیرون پیروز از این بازی، به اتفاق 14 تا تیم دیگه که میان بیرون به اضافه تیم‌های ژاپن، کره جنوبی، کره شمالی، استرالیا و بحرین، 20 تا تیم میشن، به 5 گروه 4 تیمی تقسیم میشن. در فرصت بعدی من ماجرای ادامه این داستان رو تعریف میکنم.
سپاسگزارم فریبرز غریب، زنده با استودیوی خبر رادیو فردا در ارتباط بود. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم که منو در
ارائه این برنامه یاری دادند. شب خوشی برای شما آرزو می‌کنم تا مجله نیمه شب.